دلایل ادراکی چه هستند و چه ارتباطی با اخلاق دارند؟ آیا داشتن دلیل صدق باور رو تضمین میکنه؟ آیا صرف داشتن دانش برای انجام دادن فعل کافیه؟ چه عاملی باعث میشه معرفت به عمل منجر بشه؟ در این جلسه در مورد این سوالات بحث میشه. به نام خدا. این 29مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 11 دی ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. موضوع این کارگاه دلایل ادراکی هست که آقای دکتر حمید وحید این موضوع رو ارائه کردن. آقای وحید دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه واریک و مدرسه اقتصاد لندن هستند. ایشون از دانشگاه آکسفورد در رشته منطق فلسفی دکترا گرفتن و همکنون رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا IPM هستند.
خدا، خیلی ممنونم از آقای دکتر جوادی که از بنده دعوت کردن تو این جلسه شرکت کنم. من قبلا یه دو سه تا نکته کوتاه کوچیک رو توضیح بدم و قبل از اینکه بپردازیم به موضوع بحثمون که درباره دلیل و دلایل ادراکی هست. عرشبت که اینجا بحث فلسفه اخلاق و اخلاق شناسی است و من فیلسوف اخلاق نیستم، این چیزی است که قبلا باید گفته بشه. دلیل این که احتمالاً ممکنه سخنرانی من مناسبتی داشته باشه با جلسات شما از بابت بررسی مفهوم دلیل هست. به عنوان معرفت شناس تصور من قبل از اینکه وارد این بحث بشم این بود که به اصطلاح بحث دلیل و بحث reasons حوزه مطلق معرفت شناسان هست و در واقع ما البته بیشتر از مفهوم ریزن یا دلیل صحبت نمی کنیم. چیزی که معمولا بیشتر ازش صحبت می کنیم تو معرفت شناسی وقتی که در رابطه با توجیه باورها صحبت می کنیم، ترمی که بیشتر به کار می بریم مفهوم اویدنس و یا شواهد هست. ریزن رو به این معنا کمتر به کار می‌بریم که کمابیش اینجا معادل همون اویدنس و شواهد هست که به کار می‌گیریم. اما بعد مشخص شد که حداقل با تماس خیلی جزئی که من با فلسفه اخلاق و چیز دیگه پیدا کردم و اساساً بحثایی که مطرح شده بود که اساساً حوزه ریزن و حوزه دلیل فلسفه اخلاق هست و کلی هم کار تو این زمینه کردن و اتفاقاً علی‌رغم کارهای زیادی که درباره مفهوم دلیل در فلسفه اخلاق و متاتیکس کردن، جای این بحث تو معرفت شناسی خالی بوده و خالی بوده البته نه از این جهت که مثلا معرفت شناسی راجع به مفهوم توجیه و ارتباطش با مفهوم اویدنس صحبت نمی کردن، نه کلی صحبت شده، اما اینکه به اویدنس یا ریزن به عنوان یه موضوع خیلی خاص بپردازن که جای خودش به اصطلاح محل خودش جای بحث داره و جای گفتگو داره به عنوان یک موضوع مستقل، ظاهراً اینطوری نبوده و در واقع توی این چند سال اخیر هست، شاید تقریباً 3 سال اخیر هست که 2-3 سال اخیر پس به خصوص این 2 سال اخیر که بحث درباره ریزن به معرفت شناسی هم تصدی پیدا کرده و الان کلی بحث و گفتگو و کتاب راجع به این هستش که اساساً ما وقتی از اپیستیمیک ریزن یا دلیل معرفتی صحبت میکنیم داریم از چی صحبت میکنیم. و البته در اینجا همونطور که گفتم اون ایلومینیشن و اون چیز روشنگری که در واقع چیز هست بیشتر به واسطه مطالعاتی است که توی بحث متاتیکس و فلسفه اخلاق صورت گرفت. باز ارتباطی که من با این بحث خواهم داشت ارتباط مستقیمی باز به عنوان ریزن نیست، به دلیل اینکه واقعا همونطور گفتم حوزه خیلی بزرگیه و من هنوز تسلط خوبی روی حوزه بحث ندارم به عنوان حوزه یک چیز فلسفه اخلاقی. اما تا اونجایی که بحث ریزن به معرفت شناسی ارتباط پیدا میکنه، این چیزی بودی که بیشتر مورد علاقه من بوده و به همین دلیل بکنم تو مقاله ای هم که براتون فرستادن احتمالاً با در رابطه با این سخنرانی، مقاله که من نوشتم، بحثی رو که اونجا کردم مربوط به پرسپچوال ریزن یا دلایل ادراکی است، که صحبت از این هستش که وقتی ما از موجه بودن باورهای ادراکی خودمون صحبت میکنیم و این موجه بودن رو به واسطه یه دلایلی میدونیم که برای این باورها ارائه میکنیم، این رابطه توجیهی که بین دلایل ادراکی و باورهای ادراکی وجود داره، این رابطه رو باید چگونه تصور بکنیم و توجیه باورهای ادراکی در پرتو این دلایل چگونه امکان پذیر است. خب، بنابراین قبل از این که من وارد بحث اصلی خودم که در واقع دلایل ادراکی هستند بشم، لازمه که یه مقداری بحث خیلی کلی راجع خود مفهوم ریزن و دلیل بکنیم و بعد بحث رو مربوط بکنیم به بحث پرسپشن و ادراک حسی. این در واقع چینش نحوه چینش بحثی خواهد بود که ما احتمالاً تو این جلسه خواهیم داشت. اینم بگم اگر کسی سوالی یا پرسشی داره یا اشکالی داره، هیچ اشکالی نداره که حرف منو قطع بکنید و سوال بکنید، فکر کنم اینطوری بهتر باشه تا اینکه بدون اینکه من بدونم دقیقاً ممکنه مشکلاتی شما در کجا باشه، همینطوری بحثم رو ادامه بدم. خب پس اجازه بدید از یه مقدار بحثای خیلی کلی راجع به ریزن آغاز بکنیم. در وهله اول ما ریزن یا دلیل رو، خب ببینید، تقسیم میکنیم دلایل رو در بادی امر به دلایل نورماتیو، دلایل اکسپلناتوری و دلایل موتیویتینگ. اگه بخواید ترجمهش بکنید میشه نورماتیو مثلا هنجاری، تبیینی و انگیزشی، حالا هر جوری ترجمه شو دوست دارید خودتون بر خودتون خواهید کرد. البته من صحبت از این کردم که دلایل رو به این سه دسته تقسیم میکنید. شاید نحوه دقیق تر نگاه کردن به این مسئله این باشه بگیم که دلایل یا دلیل میتونن چند تا نقش بازی کنن. یکی نقش نورماتیو هست، یکی نقش تبیینی هست و دیگری نقش انگیزشی است. من حالا چیزی که میخوام بکنم این هستش که این سه تا مفهوم رو تا حدودی که امکان داشته باشه دربارش با هم صحبت بکنم. ببینید چیزی که اینجا مورد نظر ماست، خب البته همونطور که گفتم مفهوم اصلی که مورد نظر ماست مفهوم دلیله، ولی دلیل همیشه دلیل یه چیزی هست دیگه. چیزی که اینجا قرار این دلیل او محسوب بشه دو تا امره. یکی باور داشتن و باور کردن و دیگری فعل و عملی. یعنی گاهی وقتا شما از دلیل برای حصول یک باور صحبت میکنید، گاهی وقتا از دلیل برای انجام یک عمل صحبت میکنید. و علت این رابطه هم در رابطه با این دوتا پدیدهی که عرض کردم این هستش که گاهی وقتا ما میخواییم بدونیم که چه چیزی رو باید باور بکنیم، میخواییم ببینیم که چه باوری صحیحه. مفهومی که اینجا اهمیت داره مفهوم رایت بودن هست. What it is right. میخواییم ببینیم که چه باوری از بین باورهایی که ممکنه برای من حاصل بشه باور صحیحه. چی چیزیست که این باور رو در برابر باورهای رقیب باور صحیحی جلوه میده. یا در مورد افعال شما کارهای متفاوتی میتونید انجام بدید. سوال این هستش که کدام یکی از این کارها در شرایطی که مورد نظر شما هست با توجه به اهداف و گرایش‌هایی که شما دارید، کدوم کار، کدام اکشن صحیحه؟ چه چیزی هست که این کار خاص رو نسبت به کارهای دیگه کار صحیحی تو شرایط موجود بود در واقع تعیین میکنه. برای اینکه معمولا این کار رو شما انجام بدید، برای اینکه توضیح بدید که از بین همه باورها چرا داشتن این باور و چرا انجام این کار صحیحه، شما برای توجیه این عملی که انجام میدید، باوری که براتون حاصل میکنید، اشاره به دلیل میکنید. به این دلیل هستش که من این باور رو دارم، به این دلیل هست که من این کار رو انجام میدم. بنابراین رابطه‌ای که دلیل بازی میکنه این هستش که چیزی که بهش میگن نورماتیو فورس یا قدرت هنجاری، هر جوری که توضیحش ترجمهش میکنید، مفهومش این هستش که دلایل به دلیل اینکه مشخص میکنن که حصول باور شما یا انجام این کار چرا تحت این شرایط صحیح هست، دارای نورماتیو فورس یا قدرت هنجاری هستن. چرا این رو دارن؟ به خاطر اینکه وقتی شما دلیل رو در واقع ارائه میدید و عرض میکنید، این دلایل کاری که میکنن اینه که شما رو هدایت میکنن، گاید میکنن. این هدایتشون به واسطه این نورماتیو فورسه، به واسطه این هستش که به شما میگن که تحت شرایط موجود این کار صحیحه، تحت شرایط موجود این باور صحیحه، یا مثلا داشتن این احساس صحیحه. بنابراین کاری که دلایل میکنن این هستش که شما رو هدایت میکنن به سمت کاری که باید تحت این شرایط انجام بدهید، باوری که باید تحت این شرایط براتون حاصل بشه، احساسی که باید تحت این شرایط براتون وجود داشته باشه و امثال ذلک. خب این راجع به اصطلاح توان یا قدرت هنجاری دلایل هست. دلایل از طرف دیگه میتونن منابع متعددی داشته باشن. دلایل میتونن از طبیعت بیان. شما دلایل طبیعی دارید، دلایلی که مربوط به عالم طبیعت میشه، عالم فیزیک میشه. دلایلتون میتونن دلایل منطقی باشن. دلایل میتونن دلایلی باشن که محصول قرارداد هستن. مثلا فرضاً دلیل این که افراد در اینجا از طرف راست حرکت میکنن توی خیابون قراردادی است که انجام شده که باید اینطوری بشه، بنابراین مطابق این قرارداد این رفتار هستش که رفتار مناسبی قلم داد میشه و رفتار صحیحی قلم داد میشه. بنابراین دلایل شما رو هدایت میکنن که کارهای خاصی رو انجام بدید و بهتون بگن که تحت چه شرایطی این کاری که میخواید بکنید کار صحیحی هست. خب به این ترتیب به نظر میاد کاری که دلایل میکنن نسبت خیلی مشخصی با مفهوم دیگری داره که مفهوم نورماتیو هست و اون مفهوم آوت هست یا باید، و همینطور مفهوم پرمیشن یا مجاز بودن یا مفهوم دیمند و غیر ذلک. ببینید دلایل کاری که میکنن این هستش که میگن تحت این شرایط داشتن این باور مجازه، تحت این شرایط انجام این کار مجازه، تحت این شرایط شما باید این کار رو انجام بدید. بنابراین مفهوم تجویز، مفهوم باید، چیزهایی هستن که به واسطه یه نورماتیو فورس این دلایل برای شما حاصل میشن. چرا به واسطه یه نورماتیو فورسشون حاصل میشن؟ به خاطر اینکه همونطور که گفتیم کار دلایل این هستش که به شما بگویند که تحت شرایطی که شما توش قرار دادید چه چیزی صحیحه، چه چیزی رایته، چه چیزی انجامش انجام قابل قبولیه. بنابراین اگر شما دلیل آر رو مثلا برای انجام فعل یا باور مثلا اف داشته باشید، تحت این شرایط شما یا مجازید که باور اف رو داشته باشید یا باید باور اف رو داشته باشید، که اینا همش باز ترمهای هنجاری هم. بنابراین ما خود چیز رو منحلش نکردیم به یک وضعیت دیگری که فاقد ترمهای هنجاری باشه، یعنی نورماتیویتی اینجا ریدیوس و تحویل پیدا نشده براش. خب شما ممکنه حالا سوال بکنید. اینجا تا اینجا سوالی نیست؟ بله. ببینید واقعا فرقی توی این بحثی که حداقل ما داریم میکنیم بین گفتید عقل عملی بین بله، یعنی واقعا بین اینا تفاوتی نیست. تفاوتش حالا من برخیشو البته روشن میکنم. یعنی به نظر میاد که وقتی داریم از ریزن صحبت میکنیم فرقی نمیکنه که موضوع ما موضوع اکشن یا فعل هست، به قول شما عملی است یا نظری، فرق نمیکنه. حداقل از بابت اینکه مشخصات کلی دلیل چگونه هست فرقی نمیکنه. حالا وقتی که مقداری خوب داری که بریم جلوتر مشخص میشه که نه، به نظر میاد که دلایل نقش‌های متفاوتی یا ویژگی‌های متفاوتی دارن وقتی که به یک وقت به باور نسبت داده میشن و وقتی که به افعال نسبت داده میشن، ولی چارچوب بحث واقعا چارچوب یکسانیه. به همین دلیل هستش که ابتدای قضیه گفتم که تو خود معرفت شناسی الان کاری که راجع به اپیستمیک ویژن دلایل معرفتی میکنن تا حدود زیادی تقریبا همش در واقع برانگیخته و وابسته است به تحقیقاتی که توی فلسفه اخلاق با قول شما توی عقل عملی کردن. حالا این مقداری راجع به تفاوتش هم البته صحبت میکنم. خب اینجا من خیلی از این صحبت کردم که رابطه بین دلیل و درست بودن یک باور، درست بودن یک فعل تحت شرایط خاص، از این بیشتر صحبت کردیم و گفتیم که اساساً توان هنجاری یک دلیل به واسطه نقشی است که این دلیل در این مسئله بازی میکنه و نقش هدایتگری است که دلیل در حصول باور یا انجام فعل برای ایجنت یا فاعل شناسایی و همراه داره. شما ممکنه اینجا سوال بکنید که خب این درست بودن به چه معناست؟ این یکی از همون مواردی است که به نظر میاد که با قول شما عقل عملی و عقل نظری از همدیگه متفاوت میشن، به خاطر اینکه گونه های متفاوتی از رایت بودن و درست بودن به نظر میاد که اینجا مورد نظر هست. مثلا شما اگر نگاه بکنید به باور داشتن، وقتی میگیم یه باوری صحیحه منظورمون چیه واقعا؟ یعنی آیا وقتی میگیم یه فعلی صحیحه دقیقا مفهومی که از صحت فعل مورد نظرمون هست همون مفهومی است که شما از صحت یا صحیح بودن باور مورد نظرتون هست، یا اینکه نه مفاهیم متفاوتی اینجا دارن دخالت میکنن در اینکه توضیح داده بشه که باور به چه معنا صحیح هست و فعل به چه معنا صحیح هست. خب در مورد باور، صحیح بودن یک باور به نظر میاد که چه ارتباطی داشته باشه؟ به نظر شما صحیح بودن باور مقومش و مشخصه اصلیش ممکنه چی باشه؟
صدق
باشه یا حالا مطابقت با واقع باشه. یعنی مفهوم صدق به نظر میاد که در رابطه باور، در رابطه با باور یه امر کلیدی محسوب بشه. خب به چه اعتبار منبع کلیدی محسوب میشه؟ چون ما وقتی دلیل رو برای باور میدیم انتظار نداریم که لزوماً باور ما صادق بشه، که چیزی که ما بیشتر مورد نظرمون هست این هستش که به واسطه داشتن دلیل باور ما احتمال صدقش افزایش پیدا کنه. درسته؟ این که لزوماً صادق بشه حتماً این اتفاق ممکنه نیفته. چرا؟ به خاطر اینکه دلایل ما ممکنه از قوت کافی برخوردار نباشن که صدق باور رو تضمین بکنن، و این خب خیلی طبیعیه. ما به ندرت هستش که دلایلی در اختیار داریم که داشتن دلیل به لحاظ منطقی، یعنی داشتن آر به لحاظ منطقی گزاره پی رو استلزام میکنه. اگر آر دلیلی برای پی باشه، فقط آر تحت این شرایط که پی رو استلزام بکنه، یعنی صدق پی رو تضمین بکنه، اگر خودش البته صادق باشه، فقط تحت این شرایط هستش که شما میتونید بگید که داشتن یک دلیل برای یک باور به منزله تثبیت صدق باور هست. یعنی شما اگر یه همچین دلیلی داشته باشید که خود باور نتیجه منطقی دلیل محسوب بشه، در این صورت میگید که باورتون قطعا باور صادقی خواهد بود. درسته؟ ولی دلایل ما معمولاً از این صنف نیستن. دلایل ما بیشتر از صنف دلایل استقرایی هستن، دلایل ضعیف هستن، که تنها چیزی که میتونن به ما بدن این هستش که به ما بگوین که باور ما احتمال صدقش بیشتر است از این که کاذب باشه. مثلا فرضاً اگر شما آسمان شب رو نگاه کنید ببینید صافه، خب این دلیلی خواهد بود از برای اینکه فردا آسمان ابری نخواهد بود، باران نخواهد بارید، ولی این دلیل قطعی که نیستش که درسته، به خاطر اینکه خیلی احتمال داره که به دلایل متفاوت شدن شرایط جوی در یه لحظه خاص فردا هوا اتفاقا برفی و بارانی هم باشه توی منطقه‌ای که فرضاً افتاده است. و انواع اقسام دلایلی که شما صبح تا شب باهاش سر و کار دارید دقیقاً از این جنس هستن، دلایلی هستن که صدق باور رو تضمین نمی‌کنن، یا به تعبیر دیگه این قبیل دلایل رو بهش میگن دلایل کانکلوسیو، دلایل جامع، یا هر جوری که ترجمهش بود، دلایلی که صدق خود باور لازمه داشتن دلیل هست. دلایل معمولاً از این جنس نیستن و به همین دلیل هستش که شما وقتی که باور موجه دارید، باور معقول دارید، کاملا میتونه باورتون کاذب هم باشه. یعنی موجه بودن یک باور به لحاظ معرفتی یا معقول بودنش به لحاظ معرفتی به هیچ وجه منافاتی با کاذب بودنش نداره. به همین دلیل هستش خیلی از باورهایی که ما معمولا معقول قلم داد میکنیم بعدا ممکنه معلوم بشه که واقعا کاذب بودن. ولی کذب لزوما منافاتی با مفهوم معقولیت نداره، فقط تحت شرایطی این ارتباط ممکنه برقرار بشه که شرایط خاصی است که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم. البته من اینجا از دلایل معرفتی گفتم در رابطه با باور، اینجا لازم هست که این نکته هم اشاره بشه که ما لزوما همیشه دلایل معرفتی نداریم برای یک باور. ممکنه دلایل ما از جنس دلایل پرگماتیک باشه یا دلایل عملی باشه. مثلا فرضاً برهان معروف پاسکال رو هشمر راجع به وجود خداوند شما در نظر دارید دیگه، که پاسکال میگه که اگر شما باور به خدا رو داشته باشید، خب برای این یک فواید مترتب خواهد شد که مثلا فرضاً 1 و 2 و 3 بهشت غیر ذالک، و اگر این باور رو نداشته باشید قاعدتاً این فواید برش مترتب نمیشه. و به همین دلیل هستش که مثلا حالا او ادعا میکنه که تحت شرایطی که چیزهای دیگه مساوی هستن بهتره که عقل حکم میکنه که شما به عنوان یک چیز دیسیژن تیوریتیک که مبتنی بر نظریه تصمیم این باور رو بر خودتون حاصل کنید، که اگر این باور کاذب از آب در بیاد شما چیزی از دست ندادید، ولی اگر صادق از آب در بیاد چیزی در این حال گرفتید. بنابراین بهتره که تحت شرایطی که شما هستید این باور برای شما حاصل بشه. خب برهان پاسکال رو میدونید که راجبش خیلی صحبت کردن، خیلی زیاد حرف زدن راجبش. دلایل یکی از چیزایی که راجبش گفتن این هستش که انتقادات که بهش کردن این هستش که حد اکثر چیزی که ممکنه برهان پاسکال فراهم بکنه این هست که باور مثلا خود به خداوند باوری است که به لحاظ پرگماتیک و عملی موجهه و نه به لحاظ معرفتی. یعنی داشتن این باور لزوماً، اگر باور به لحاظ پرگماتیک موجه باشه، داشتن این باور لزوماً به معنای صدق باور نیست، به معنای این که حتی احتمال صدق هم داشته باشه نیست. فقط این هستش که یک فواید عملی برای مترتبه. بنابراین شما به لحاظ تنها پرگماتیک و عملی باورتون موجه خواهد. البته الان یک بحث های دیگری توی معرفت شناسی و همینطور دیسیژن تئوری صورت گرفته که به نظر میاد که بحث پاسکال رو از این حالت خودش خارج میکنه و نشون میده که چرا حتی ممکنه که ملاحظاتی که پاسکال مورد نظرش بوده ارزش معرفتی به معنای افزایش احتمال صدق هم براش مترتب بشه، که من وارد اون بحث نمیشم. نکته دومی که راجع به چیزای پرگماتیک، دلایل پرگماتیک گفته میشه، خیلی هم نکته مهمی هست. این هستش که بستگی دارد به این که افراد چه موضعی رو راجع به دلایل پرگماتیک اتخاذ بکنن، چون خیلی ها معتقدن که اساساً دلیل پرگماتیک نمیتواند دلیلی برای یک باور محسوب بشه. باور فقط میتواند دلایل معرفتی داشته باشه، چون باور همونطور که میدونید در یکی از مقدمات باور اینه که به سمت صدق نشانه میره، درسته؟ وقتی که من یه باوری دارم این باور رو به این اعتبار دارم برای من حاصل میشه که تصور میکنم یا گمان میبرم که محتواش محتوای صادقی هست. مثلا فرضاً من وقتی که باور دارم الان هوا آفتابی است، چرا باور ندارم الان مثلا هوا ابری است؟ به خاطر اینکه هوا واقعا آفتابی است. من اگه بخوام باور کنم تحت شرایط موجود که هوا آفتابی است، مثلا باور کنم تحت شرایط موجود که چراغ ها توی این اتاق خاموش هستن، یکم عجیب خواهد بود دیگه. به همین دلیل هم هستش که اگر کسی مثلا بگوید که اینجوری بگه، بگوید که چراغ ها روشن هستن در این اتاق، اما من باور ندارم که چراغ ها روشن هستن. در این صورت اگر کسی، به نظر میاد که این جمله یه مقدار جمله چیزی باشه دیگه، حالا اسمشو نذارید متناقض، ولی بالاخره جمله مشکلی داریه. یعنی من میگم که مثلا فرض کنید که الان واقعا چراغا روشنن، میگم که چراغ، یعنی این اسرشن یا این اظهار رو میکنم، میگم که چراغا روشنن اما من باور ندارم که چراغا روشنن. این رو معمولا چیزیست که این چیز رو، این حالا به اصطلاح پارادوکس رو منسوب به ای جی مور هست، به عنوان مور پارادوکس ازش ذکر میکنن، که پارادوکس هایی هستن که به نظر میاد یه اشکالی توشون وجود داشته باشه و اشکالش این هستش که شما نمیتوانید ابتدا چیزی رو، صدقش رو تصدیق بکنید، بگویید چراغ ها روشنن در این اتاق، ولی بعد منکر بشید که باور دارید که چراغ‌ها روشن. چون وقتی شما چیزی رو تصدیق می‌کنید، در واقع دارید بیان باورتون رو می‌کنید. بنابراین همراه کردن این دوتا توی یک اسرشن و اظهار یک کمی پارادوکسیکات هست و البته باید توضیح داده بشه که دقیقاً این مشکل از کجا واقع میشه. ولی حداقلش این هستش که یکی از نکاتی که نتایجی که بر پارادوکس مور در واقع سوار میشه و از اون نتیجه میشه این هستش که دقیقاً دلیل اشکالی که پیدا میشه، مشکلی که ما به همچین جمله داریم این هستش که باور به سمت صدق نشانه میره. بنابراین اگه جای شما میگید چراغ توی این اتاق روشن هستن و وقتی میگید من باور ندارم که روشن هستم، در واقع اگه قراره به سمت صدق نشانه بره، در واقع دارید حرفتون که قبلا گفتید که روشن هستن زیر سوال میبرید. بنابراین باورها به سمت صدق نشانه میره. اگر قرار باشه که باورها به سمت صدق نشانه برن، به این ترتیب دلایلی که ما برای انتخاب یک باور از باورهای دیگه داریم، دلایلی هستن که حتما باید منطبق بر صدق باشن، دلایلی هستن که حتما باید معطوف به صدق باشن اگر قرار بشه که هدف باور صدق هست. بنابراین دلایل هم که برای باور لحاظ میشن حتما باید از جنس دلایلی باشن که یک نحوی ارتباط با مفهوم صدق داشته باشن. و به همین دلیل خیلی معتقدن که واقعا دلایل پراگماتیک دلایل باور نیستند، بلکه دلایل پراگماتیک دلایل افعال هستند. یعنی به شما میگن چه فعلی صحیح هست، نمیگوین چه باوری صحیح هست. و مثلا توی مثال پاسکال که البته خیلی نکته عمیقی هم هست، چیزی که مطرح میکنن اینجا این هستش که میگن که وقتی پاسکال میگه باور به خداوند موجهه، موجه هست به لحاظ حالا هر مفهومی که شما در نظر بگیرید، واقعا این باور نیست که موجهه، بلکه حصول باور هست که موجهه. و حصول باور یک فعله برخلاف خود باور، یعنی forming the belief، حاصل کردن باور، ایجاد کردن باور، علت بودن از برای باور، این خودش یک فعله، اینه که موجهه. این درسته، این موجهه، خود باور دیگه نمیتونید بگید موجهه. بنابراین از نظر کسایی که به اصطلاح یه مقداری افراطی هستن در مسئله نورماتیویتی دلیل، اظهار میکنن که فقط دلایلی میتونن به باور بچسبن و از در واقع به باور نسبت داده بشن که حتما از جنس دلایل معرفتی باشن. بنابراین شما اینجا فعلا بنا رو بر این بذارید که ما داریم از دلایلی صحبت میکنیم وقتی از دلایل معرفتی صحبت میکنیم که یک نحوی ارتباطی با مفهوم صدق داشته باشن. خب
اساساً به نظر شما امکان داره که باوری امر ارادیه که مثلا به دلیل عملی اگه داشته باشیم، مثلا میگم حالا که دلیل عملی دارم پس باور میکنم، در صورتی که هیچ دلیل معرفتی ندارم؟
ببینید، باوری امر ارادی نیست، ولی حداقل در بسیاری از باورهای ما، باورهایی هستن که بعد از دلیبریشن و بعد از تأمل روی دلایل حاصل میشن. یعنی شما فرض کنید که میخواید الان بیایید توی این جلسه، قبل از اومدن توی جلسه شما یه سری دلایلی داشتید برای آمدن، یه سری دلایلی داشتید برای نیامدن. من در واقع فعل دارم میگم فعلا. خب دلایلتون رو سنجیدید، بالانس کردید، دیدید مثلا فرض کنید به نفع رفتن میچربه، بنابراین بعد از دلیبریشن و بعد از تأمل گفتید من این فعل رو انتخاب میکنم در مقابل فعل ماندن در خانه یا رفتن به گردش. در مورد باورم همینه. خیلی از دلایلی که ما برای باورهامون داریم دلایلی هستن که ما بعد از دلیبریشن و بعد از تأمل راجع به دلایل و بالانس کردن بینشون برامون حاصل میشه. منتها این کاملا درسته که یک سری از باورهای ما هستن که از جمله باورهای ادراک حسی که شما چاره ای ندارید جز حصول باور تحت شرایط ادراکی که قرار میگیرید. مثلا فرض بکنید که شما تو خیابون هستید، ماشینی داره به سمت شما میاد. شما هیچ چاره ای ندارید جز اینکه باور کنید داره ماشین به سمت شما. دست خودتون نیست بگید خب حالا من باور میکنم. یا مثلا شما الان تحت سفید هستید، بگید که من سعی بکنید که باور کنید این تخت سیاهه. امکان نداره بتونید باور کنید که این تخت سیاهه. کاری که ممکنه بکنید این است که شرایطی رو برای خودتون فراهم کنید که این شرایط منجر به این بشه که باور کنید که این تخت سیاهه. مثلا فرض کنید قبل از این که حالا مثلا فرض کنید که باور تخت زرده که من بتونم حالا یه چیزی راجبش بگم. مثلا فرض کنید اگر شما قبل از آمدن به این کلاس یه چیزی هست به اسم مسکالین اگر اون رو مصرف می‌کردید، شما این تخته رو زرد می‌دیدید. خب بله، تحت این شرایط شما میتونید بگید من باور دارم این تخته است. میتونه شرایطی فراهم بشه که این شرایط منجر به این بشه. ولی تحت شرایط عادی با فرض اینکه چیزای دیگه کاترس پریبوس یکسان باشن، بله باورهای ادراکی تحت اراده افراد نیستن. منتها حتی اگرم نباشن، بازم این مسئله مطرح میشه که بالاخره با وقتی که دلایلی براشون داریم، این دلایل حتما باید دلایلی باشن که از جنس صدق باشن یا یه ارتباطی با صدق داشته باشن که بتوانند احتمال صدق باور رو افزایش بدن و معقولیت باور رو در پرتو اون اوییدنس ها و شواهد که شما دارید برای شما حاصل بکنن. اگه یه جایی گیر کردید، شما معمولا از بابت این ارادی بودن غیر ارادی بودن، فرض کنید که شما یه قرصی رو بخورید که این قرص اگه بخورید این باور براتون حاصل بشه، اگه نخورید باور براتون حاصل نشه. بنابراین خوردن قرص دیگه ارادیه برای شما، ولی وقتی شما به خوردن قرص وقت باوری که قطعا غیر ارادی بود به صرف ارادی برخوردتون حاصل میکنید. فقط یه مکانیزمیه که از این مشکل غیر ارادی بودن فرار بکنید، ولی واقعا مشکلی برای بحث ما ایجاد نمیکنه. در مورد افعال درست بودن یک فعل برمیگرده به این که اون فعل از نظر شخص چرا با ارزش هست. چون حالا همونطور که صحبت میکنیم، وقتی شما به افعال میرسید، چیزی که مهم هست این هستش که افعال دلایلشون پرسون ریلاتیف هستن، یعنی نسبت به شخص در واقع ممکنه دلایل تغییر بکنه. حالا به توضیحی که بعدن میدم. بنابراین درست بودن یه فعل بستگی به این است که فردی که شما دارید بخواید فعل رو بهش نسبت بدید، بخواید تعیین بکنید که آیا فعل برای اون شخص صحیح هست یا صحیح نیست، چه اهداف و چه غایت‌هایی رو دنبال می‌کنه. وقتی مثلا راجع به ایموشنز داری صحبت میکنید، هیجانات مثل ترس و خشم صحبت میکنید، درست بودن در اینجا وقتی دلیلی میخواید داشته باشید این هستش که چقدر اون هیجان و مثلا خشم و ترس شما متناسب هست با زمینه و محیطی که این خشم و این هیجان برای شخص حاصل شده. خب نقطه دیگه‌ای که باهاش باید راجع بهش صحبت بکنیم در مورد دلایل این هستش که آیا دلایل نسبی هستن، یعنی نسبت به اشخاص تغییر میکنن، یا اینکه نه دلایل یونیورسال و کلی هستن. در پاسخ به این سوال برمیگرده به این که شما چه جور چیزی مورد نظرتون هست، یعنی چه جور قرار این دلیل چه چیزی بشه. آیا راجع به باور دارید صحبت میکنید یا دارید راجع به افعال دارید صحبت میکنید. برای اینها ممکنه نتایج متفاوت باشه. مثلا فرض کنید ابتدا باور کردن رو در نظر بگیرید، دلایلی که برای باور داریم. سوال اینه آیا دلایلی که ما برای باور داریم دلایل یونیورسالن، دلایل عام هستن، همه باید بهشون تن در بدن، یا اینکه نه ممکنه از شخص به شخص دلایل معرفتی متفاوت باشه. خب در نظر اول به نظر میاد که تا جایی که حداقل مربوط به دلایل معرفتی میشه، دلایل معرفتی دلایل عامی هستن. یعنی اگر واقعا یه چیزی دلیل یه چیز دیگری باشه، یعنی دلیل برای باور به یک گزاره خاصی باشه، این دلیل عامیه. فرق نمیکنه که من این دلیل رو داشته باشم بخوام بهش تن در بدم و به اون باور برای من حاصل بشه یا یه شخص دیگری. مثلا اگر شما بگید که داشتن دیدن مثلا دود دلیل بر این هستش که من مثلا باور بکنم که یه جای آتیش گرفته، خب این نه فقط برای من دلیل هست برای این باور، برای شما هم برای این حصول این باور دلیل هست. فرقی نمی کنه که چه کسی این دلیل رو داشته باشه، هر کسی این دلیل رو داشته باشه باید بعد از داشتن این دلیل و به واسطه داشتن این دلیل این باور براش حاصل بشه که جایی مثلا آتش گرفته. حالا من دارم فرض میکنم که تنها دلیل گرفتن پیدا شدن دود آتشه، ممکنه به دلایل دیگه باشه، ما رو چیز دیگه‌اشو میذاریم کنار، امکانات دیگه که ممکنه پدید اومده باشه. خب یا مثلا فرضاً شما امشب به آسمون نگاه میکنید، همونطور که گفتم میبینید آسمون صافه، میگید فردا احتمال زیاد هوا آفتابی خواهد بود. فرق نمیکنه کی به آسمون نگاه کنه، هر کسی به آسمون نگاه کنه و آسمون رو صاف ببینه امشب در اینجا، باید این باور براش حاصل بشه که احتمال زیاد فردا هوا آفتابی خواهد بود. بنابراین من از این دلایل معرفتی یک خصلت عام بودن رو در خودشون دارن. اینجا یه ممکنه که یه مورد نقضی رو مطرح بکنیم که بعد نیست این مورد نقض مطرح بشه، برای اینکه توضیح داده بشه که دقیقاً اشکال کار ممکنه در کجا باشه. فرض کنید که یک شخصی به قتل رسیده و مثلا فرض کنید که یک شخصی توی مالک یک باقی مثلا به قتل رسیده، درسته؟ فرض کنید که چاقوی باغبان این باغ توی صحنه قتل به چشم میخوره که به خون هم آغشته است. خب به نظر میاد که این گزاره که چاقوی باغبان در صحنه قتل پیدا شده دلیل خیلی خوبیه برای حصول این باور که باغبان قاتل است، درسته؟ حالا ممکنه بگی کسی بگه که خب بله این برای ممکنه پلیس دلیل خوبی باشه، ولی فرض کنید باغبان واقعا آدم بیگناهی باشه، باغبان اصلا اون موقع تو صحنه قتل نبوده، یه جای دیگه بوده، منتها هیچ کسی ندیده تش، بنابراین ممکنه افراد فکر کنن که نه واقعا تو صحنه قتل حضور داشته، ولی خودش میدونه که نبوده، اصلا اونجا یه جای دیگری بوده، تو کوه بوده، در اون هیچ کس تو کوه ندیدش. خب خود باغبان آیا باید قبول بکنه که داشت پیدا شدن این دلیل دلیل از بر این است که خودش قاتله؟ یکم عجیبه دیگه. خود باغبان اگه قرار باشه این دلیل عامی باشه برای اینکه هر کسی باور بکنه که باغبان قاتله، آیا خود باغبان هم باید این باور رو براش بکنه؟ نه؟
برای اینکه باغبان به سری دلایل دیگه، تشهد دیگه، آگاهی که پلیس نیست دیگران.
خب وقت چه اتفاقی اینجا میفته؟
اگر دیگه مثلا پلیس هم میدونه مثلا
خب. و اون دلایل دیگه اینجا چیکار قراره بکنن؟ دلایل دیگه یعنی خب ببینید الان دو تا دلیل داره، یه دلیل هستش که چاقوش تو صحنه قتل پیدا شده،
اگر مثلا این باغبون داره یه مثلا حافظش مثلا خراب مشکل داشت و یادش نمیومد که مثلا دیشب من توی کوه بودم و من اون چاقو رو میدم بهش نشون میدادم میگفتن این چاقو خونی و این چاقو مال توئه و این شاهدیه برای این که، و اینجا خود باغبانم ظاهرا خیلی معقول به نظر میاد که احتمال
اینکه
اون این قتل رو انجام داده.
نه پس ببین من چیزی که شما اولش درست گفتید، وارد حافظه و اینا نشید، بحث رو یه سمت دیگر میبرید. شما چیزش رو درست گفتید، باغبان یه دلایل دیگری داره. خب من سوالم این هستش که الان ما دو دسته دلیل داریم، یه دسته دلیل این هستش که مثلا یک دسته شامل این هست که چاقوی باغبان آغشته به خون در صحنه قتل پیدا شده، دلایل دیگری هم خود باغبان داره. خب چرا باید از بین این چند تا دلیل شما مثلا بگید که چه میدونم دلیل این طرفی رو بردارید؟ چرا هنوز این دلیل چاقو رو شما بهش اتکا نمی کنید؟
دلایل باغبان چون عامه دیگه،
دلایل باغبان عامه،
ناقص دلایل هر کی داشته باشه،
ناقص چیه؟
دیفکتیو.
نه دیفکتیو نه، دیفیت میکنه. ببینید این درسته، یعنی همه در واقع به سمت صحیح حرکت میکردن. چیزی که اینجا اتفاق میفته این هستش که دلایل، این در واقع یه خصلت دلیله که همه ما باید به یاد داشته باشیم، اون این هستش که دلایل ما دیفیت میشن، دیفیت میشن یعنی قابل ابطال هستن، و قابل ابطال هستن به خاطر اینکه شما الان دو دسته دلیل دارید که یکی دیگری رو نقض میکنه. البته ما باید توضیح بدیم که تحت چه شرایطی ممکنه دلایل دیفیت بشن. مگر این که دلایل شما از دل دلایلی باشن که کانکلوسیون، یعنی جامعن و دیگه مولا درزشون به اصطلاح نمیره. این ده قبیل دلایل البته دیگه دیفید نمیشن، ولی دلایل دیگه دیفید. مثلا فرض کنید که الان مثلا سطح این میز زرده، فعلا باورهای ادراکی رو در نظر میگیرید، من باور دارم که سطح این میز زرده. خب چرا باور دارم که سطح این میز زرده؟ دلیل من این هستش که به نظرم میاد که زرده دیگه، یعنی فکت یا این واقعیت که میز زرده دلیل بر این هستش که من باور داشته باشم که این میز زرده. حالا فرض کن یه کسی من بگه که نه، حواست باشه اینجا نور زرد از بالا تابیده شده به سمت میز. خب یه آلترناتیو دیگه برای این که میز به نظر من زرد میاد این هستش که خب میز واقعا سفیده، نور زرد که براش تابیده شده به نظر من زرد میاد. این جمله که نور زرد بر میز تابیده شده یه اویدنس جدیدی اگه به من اضافه بشه، دلیل قبلی من که زردی میز دلالت بر زرد بودن میز میکنه، یعنی زرد به نظر آمدن میز دلالت بر زردی میز میکنه، توسط گزاره‌ای که گفته میشه که نور زرد تابیده دیفیت میشه، یا به قول معرفت شناسا میگن آندرماین میشه، و بنابراین من موجه بودن باور خودم رو به این لحاظ از دست میدم. بنابراین دلایل میتونن دیفیت بشن و بنابراین حتی برای باغبان هم پیدا شدن چاقوی خونی مربوط به شخص اکس حتما دلیل این هستش که احتمالاً ممکنه شخص اکس در قبض دخالت داشته باشه. حتی برای باغبان هم این صحیحه، منتها چون باغبان دلایل دیگری داره در این حال، این دلایل رو دیفیت میکنن و بنابراین دیگه برای او دلیل محسوب نمیشه. مجموعه دلایل دیگه، یعنی دلیل سابق قوت خودش رو یا نورماتی فورس خودش رو از دست میده با توجه به دیفیترهایی که براش پیدا میشه. خب
باشه، این دلایلی که دفید میکنن اینا ممکنن لحظ بکنن و ممکنن قدرت اون دلایل سابق رو تعدیل قدرت رو کم کنن.
ببینید به طور کلی نقض میکنن.
مثلا الان همین مثالی که اینجا گفتی،
آره این قطعا نقض میکنه.
مثلا اینجا ممکنه که هم میز زرد باشه و هم نور لامپ زرد باشه.
بله باشه، اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. ببینید صدق فرق میکنه با موجه بودن. این که واقعا میز زرده، بله ممکنه علارغم این که اینجا به من گفته باشه که میز چیز زرده، وقتی من میگم دیفیت میکنه مفهومش نیست که باور من کاذبه، باور من موجه نیست یا معقول نیست، یعنی دلیل نورماتیو فورس خودش رو از دست میده. ممکنه واقعا همچنان میز زرد بشه. متوجهی؟ من گفتم شما صدق باور رو متمایز کنید از دلایل یا قوت‌های هنجاری که دلایل داره. خب بسیار خوب.
این شخصی بودم تو چیزای
بله 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 خب یه چیز مهم دیگری، یه مورد نقض مهم دیگری در رابطه با باور هست که البته این مرتبط میکنه بحثی که بعداً میاد. من فقط اشاره میکنم منطقه راه حلش رو مطرح نمیکنم چون بحث دقیق تریست میذارمش به قسمت آخر بحث. مثلا فرض کنید که این مورد نقض رو در نظر بگیرید. باز مورد نقض از برای این هستش که چرا باید دلایل معرفتی عام باشه. فرض کنید که من تب دارم، درسته؟ من تب دارم، بر اساس گرمایی که احساس میکنم میگم که خب باید باور کنم که آنفولانزا گرفتم. بسیار این دلیل خوبی است از برای اینکه من آنفولانزا دارم. حالا ممکنه یه کسی واقعا تب داشته شه و بدون تب داره، ولی آیا حتما باید باور بکنه که آنفولانزا هم داره؟ چه بسا ممکنه از ارتباط بین تب و آنفولانزا بیخبر باشه این شخص. چرا باید باور بکنه که آنفولانزا داره؟ چرا معقوله برای این شخص که باور بکنه که آنفولانزا داره؟ میدونه تب داره ولی چرا باید باور بکنه که آنفولانزا داره؟ اینجا هستش که این نکته دیگری در داشتن دلیل برای ما باید مطرح بشه. یک مقدمه دیگری داشتن دلیل میخواد که دلیل باید پوزست بشه، یعنی باید شخص دارای دلیل باشه، که حالا من بهش خواهم پرداخت منظور دقیقاً چیه در قسمت آخر بحث. اما وقتی شما بله
مثلا نمیشه اینکه اینجاست
که چشم انداز گرایی
شد بونید چی نفهمیدن؟ از این
چشم انداز گرایی یعنی چی؟
منظورم
اینه که
ممکن است کسی از این نگاهی چیزی
رو
ریزنت
ببینه،
کسی دیگه نمیبینه.
خب نه یه خود بذار خودشون توضیح بدن.
بله
یه چیزی یه کسی نه ایزه بدید. یه کسی ممکنه یه چیزی رو ریزن ببینه، یه کسی دیگه ای نبینه. خب الان این مثالی که زدم در واقع همینه دیگه. کسی که تب داره ولی ارتباطی بین تب و آنفولانزا نمیدونه، تب رو دلیل آنفولانزا قلمداد نمی کنه. خب حالا بعد
ریزن های موقعیتمند
میشن. نه. حالا من این بذارید به قسمت آخر بحث که رسیدیم. این البته اشکال خوبیه که توی ذهن پیدا میشه، ولی دقیقا همین بحث رو در چیز شما قسمت بعد که آخر سر رسیدیم براش توضیح. به افعال که شما میرسید، به نظر میاد که راجع به افعال میتونیم بگیم که افعال پرسون ریلیتیو، یعنی برای از شخص به شخص تغییر میکنن. مثلا فرض کنید که خیلی ساده، شما علاقه من بودید بیای تو این سخنرانی شرکت بکنید، به این دلیل اومدید اینجا. خواهر شما یا برادر شما علاقه ای نداشته، خب دلیلی نداره که، این دلیل برای اون محسوب نمیشه که بلند شه بیاد اینجا فلسفه علاقه نداشته. یه کسی دوستش مریضه، میره به دیدن دوستش. چرا میره به دیدن دوستش؟ به خاطر اینکه دوستش مریضه. ولی برادر شما که او دوستش نیست، این دلیلی براش محسوب نمیشه که بریم. بنابراین فرق میکنه که دلایل در مورد افعال که رسیدید پرسنالیتیم. البته یه سری از دلایل هستن که فیلسوفای اخلاق معتقدن که این دلایل یونیورسالن و اونا مورال ریزنز هستن. این که مثلا قتل بد است و چیزای کانتی که حتما باهاشون آشنایی دارید و اینا دلایلی هستن که علی ظاهر تحت هر شرایطی و برای هر کسی لازم الاجرا هستن، عملی که به دنبال این دلایل ممکن حاصل بشه. خب حالا برگردیم بپردازم به این سه تا چیزی که اون بالا نوشتم، نورماتیویتی، نورماتیو بودن، اکسپلناتوری بودن و موتیویتینگ بودن دلایل، یعنی در واقع نقشایی که ممکنه دلایل بازی کنه. ابتدا بذارید از دلایل تبیینی یا از نقشهای تبیینی دلایل آغاز بکنید. وقتی شما از نقش تبیینی دلیل آغاز میکنید، چیزی که مورد نظرتون هست سوالاتی است از برای چرایی، why questions. سوال میکنید که چرا شخص این کار را انجام داد؟ چرا این باور برای شخص حاصل شد؟ وقتی شما اگه همچین سوالی رو میکنید، سوال از چرایی است و چیزی که دنبالش هستید این هستش که دلیل شما باید تبیین بکند عمل شما رو و باور شما رو، تبیین بکنه، اکسپلین بکنه، بگه چرا این اتفاق افتاد. چرا؟ البته ما دلایل رو، تبیین رو توی موارد متفاوتی به کار میبریم. مثلا فرض کنید که من میگم که چرا او مریض شد؟ خب مسلمه که مثلا احتمالا ویروسی یا میکروبی به بدنش نفوذ پیدا کرده. یا مثلا میگیم که چرا انقدر زندانی سیاسی توی زندان ها وجود دارن؟ او ممکنه یه سری دلایل سیاسی داشته باشه که افراد برد. چیزی که اینجا مورد نظر ما هست، چیز دلایلی است که مربوط میشه به اکشن و افعال. مثلا یه کسی فرض کنید کسی دیگری رو میکشه، ما میگیم چرا او مثلا برادرش رو کشت یا عمویش رو کشت. وقتی به فعل مربوط میشه، چیزی که مورد نظر ما هست دلایل تبیینی مربوط به افعال هست. فرض کنید که من میپرسم که چرا این شخص باید نرمش بکنه و ورزش بکنه. در جواب دلیلی که ارائه میشه این هستش که به خاطر اینکه او افزایش وزن پیدا کرده. داشتن افزایش وزن دلیلی است از برای چرایی اینکه چرا باید ورزش بکنه. خب ولی این واقعا دلیل هست به خاطر اینکه خود نرمش و ورزش یک دلیل نورماتیف هست از برای ببخشید داشتن اضافه وزن یک دلیل نورماتیف هست از برای ورزش کردن. یعنی شما وقتی میگید که شخص داره ورزش میکنه، میگیم که برای چه، یعنی فور وات ریزن، اینجا فور هست چرا نیست. خب دلیلی که معمولا ذکر میکنن این هستش که، یعنی وقتی میخوان توجیه بکنن ورزش کردن این رو، میگن خب به خاطر اینکه اضافه وزن داره. دقیقاً به خاطر اینکه اضافه وزن داشتن دلیل نورماتیف هست از برای ورزش کردن هست که شما بعداً می توانید بگویید که چرا این شخص ورزش میکنه؟ چرا ورزش میکند؟ به خاطر اینکه اضافه وزن داره. یعنی این در واقع مسبوق به این هستش که ابتدا خود اضافه وزن داشتن دلیل نورماتیو و فورس نورماتیو داشته باشه. و این رو، این کار رو، یعنی ورزش کردن رو رایت بکنه، صحیح بکنه، یه کار صحیحی جلوه بده و به نظر بیاد. وقتی شما وارد دلایل انگیزشی میشید، در واقع وارد یه سابستی از دلایل، یک زیرمجموعه‌ای از دلایل طبیعی میشید. یعنی دلایل انگیزشی یک زیرمجموعه‌ای از دلایل طبیعی هستن. به تعبیر دیگه هر دلیل انگیزشی یک دلیل طبیعی نیست، ولی هر دلیل طبیعی لزوما یک دلیل انگیزشی نیست. منظور ما از انگیزشی چیه؟ ببینید مثلا فرض کنید که فرض بکنید که دکتری به من بگه که تو چند ساعت دیگه یه عمل باز قلب خواهی داشت، بنابراین تو باید تا اون موقع هیچی نخوری، برای عملت باید آماده بشی. خب اینجا به نظر میاد که نخوردن غذا و نخوردن نوشیدنی و آب و غیر ذالک دلیلش این هستش که، دلیل نورماتیوش این هستش که من قرار عمل بشم. حالا فرض کنید که من غذا رو نخوردم، آب رو هم نیاشامیدم، بعد تحت این شرایط شما میپرسید که چه چیزی دلیل انگیزشی بود که من این کار را، چه چیزی انگیزه من بود، چه چیزی من رو به این سمت برد که من امساک کنم از خوردن و آشامیدن بعد از اینکه این کار کردم. میگیم دلیل موتیویتینگ، چیزی که منو موتیویت کرد و انگیزه من داد که این کار رو بکنم، دقیقاً همین بود که عمل من قرار بود انجام بشه. حالا فرض بکنید که تو این فاصله که من قرار عمل بکنم یه شخصی بیاد به من بگه که بیا من تو رو ببرم رستوران بهت غذا بدم، بریم با هم شام بخوریم مثلا. من امتناع میکنم از این. او از اون پرسه چرا امتناع میکنی؟ من میگم به خاطر این که من یک ساعت بعد عمل، فرض کنید عمل قلب باز ده. ببینید اینجا الان دقیقاً یک دلیل هستش که سه نقش داره بازی میکنه. اولش نقش نورماتیو داشت، بعد نقش تبیینی، بعد نقش تبیینی داشت، بعد آخر سر هم بخش نقش چیز داشت، نقش انگیزشی داشت و بعد در نهایت هم نقش تبیینی داشت. ولی این دوتای آخر میتونن از همدیگه تفکیک بشن. همونطور که گفتم هر دلیل انگیزشی یک دلیل تبیینی است، ولی هر دلیل تبیینی لزوماً یک دلیل انگیزشی نیست. مثلا فرض کنید من میخوام یه مثال نقض بزنم برای این دوربین. راجب ببینیم که هر دلیل انگیزشی دلیل تبیینی کاملا واضحه دیگه. وقتی یه چیز انگیزه من میشه که یه کاری رو انجام بدم، قطعا به این دلیل بوده و برای این بوده، reason why بوده که من این کار رو انجام دادم. همون مثلا فرض کنید امساک کردم، هم دلیل انگیزشی بوده و هم دلیل تبیینی. توضیح میده که چرا من امساک کردم، برای این امساک کردم که عمل قلب داره، عمل باز قلب. ولی اینطور نیستش که هر دلیل تبیینی لزوماً یک دلیل انگیزشی باشه. مثلا مثال زیادی میشه، مثلا فرض کنید مثال خیلی روشنیه. دلیل این که من کتاب رو به کتابخونه برنگردوندم اینه که شما از من پرسید کتابخونه دار از من میپرسه که چرا کتاب برنگردوندی؟ من بهش میگم برای این که reason why، دارم دلیل تبیینی میدم، برای که فراموش کردم. ولی آیا فراموش کردن میتواند دلیل انگیزشی باشه که من به این دلیل، به دلیل فراموشی کتاب رو برنگردوندم؟ که احمقانه است دیگه، درسته؟ قبول دارید؟ معنی نداره که بگیم به این دلیل که فراموش کردم من کتاب انگیزه شده که من این کتاب رو برنگردم. برای اینطور نیست که هر دلیل تبیینی یک دلیل انگیزشی باشه. خب اجازه بدید من از بعضی چیزا بگذرم چون ممکنه وقت قطعا نخواهیم داشت. بپردازیم به دلایل نورماتیو که این چیز اصلی ما خواهد بود، البته در بحثی که میاد و احتمالاً دیگه این درسه موفق نخواهیم شد، انجام بحث مربوط به دلایل ادراکی، دلایل نورماتیو موردنه. دلایل نورماتیو همونطور که گفتن دلایلی هستن که در واقع دلیلی به شمار میان به نفع به یک کار، به نفع داشتن باور، فیور میکنن اون رو، یا اگه بخواید خیلی کلی بخواید صحبت کنید توجیه میکنن اون رو، جاستیفای میکنن اون کار رو، یا جاستیفای میکنن، توجیه میکنن داشتن باور رو. اینا رو میشه میگیم دلایل نرماتیو. و البته این رو هم من بگم که تا اینجا من وقتی از دلایل صحبت کردم بیشتر از گزاره‌های صادقی صحبت کردم که صادق هستن. حالا بعدا هم اگه البته احتمالاً دیگه امروز فرصت نمیشه، ولی بعدا خواهیم دید که دلایل حتی میتونن غلط هم باشن، به خاطر اینکه برخی شرایط واقعا وجود دارن که تحت اون شرایط شما حتما باید بگید که دلایل غلط هم میتوانن وجود داشته باشن. چرا اگه نداشته باشن ما برای اون توضیح اون شرایط مشکل خواهد بود. حالا شاید یه اشاره ای هم بهشون بکنن. بنابراین دلایل نرماتیو، وقتی این کار اصلی دلایل همون نرماتیو فورسشون کار اصلی و شغل اصلی و نقش اصلی که دارن همون توان هنجاری و قدرت هنجاریشون، و کاری که میکنن اینه که این دلایل توجیه میکنن حصول باور رو یا انجام فعل رو. دلایل نرماتیو دو نوع هستن، به دو دسته تقسیم میشن. یا دلایلی هستن که فقط وجود دارن، و دیگری دلایلی هستن که همون بحث پوزیشنی که بهتون گفتم. پس برای این نرماتیو بیزنس رو ما تقسیم میکنیم. دلایلی که نیرلی اگزیست، فقط وجود دارن، و وقتی هستن که این دلایل در اختیار شخص هستن، یعنی شخص از این دلایل آگاهی داره. مثال سادهش این هستش که فرض بکنید که این ساختمون الان آتیش گرفته، منتها مثلا ما توی چون زیر زمین هستیم خبر نداریم از آتیش. خب مسلمه که این که این ساختمان، این گزاره صحیح که ساختمان آتش گرفته است، دلیل بسیار خوبی است که افراد باید این اتاق رو ترک بکنن. تردید توش نیست، درسته؟ ولی اگه شما ترک نکنید، همینجوری که نشستید بمونید، همه ما همینطور که نشستیم بدونیم، هیچ کسی در معقولیت ما شک نمی‌کنه. یعنی ببینید این دلیل خوبیه که افراد باید اتاقو ترک بکنن، ولی ما چون اطلاعی از این دلیل نداریم، قاعدتا سر جای خودمون میشیم و عمل ما عمل معقولی است. برابری این سوال عمده‌ای توی چیز بحث متاتیکس هستش که بعد راجع معقولیت اساسا، که آیا معقولیت تعریف میشه یا آیا معقولیت عبارت است از این که شما واکنش صحیحی نسبت به دلایل داشته باشید یا خیر. اگه معقولیت قرار باشه که واقعا ما واکنش صحیحی نسبت به دلایل داشته باشیم، همه باید این اتاق رو ترک کنیم، چون این که اتاق آتش که این که ساختمون آتش گرفته دلیل بسیار خوبی است که افراد معقول هم که حتما اینجا خارج بشن. ولی میبینیم که واقعا به نظر میاد که بودن تو این اتاق منافاتی نداره با معقولیت. حالا بعد خواهیم دید که این پرسش رو، یعنی در واقع باید این جمله رو عوضش کرد و چیز کرد. حالا نکته مهم این هستش که این تفکیکه. به نظر میاد که چیزی که مهم هست، یعنی دلایل وقتی اهمیت یا نقش توجیهی پیدا میکنن که شخص دارای اون دلایل باشه. دلیلی که من ازش بیخبر باشم، درسته که دلیل سگه است، ولی وقتی من ازش بیخبر باشم کاری برای من انجام نمیده. بنابراین قراره که واقعا دلایل نقش توجیهی، نقش نرماتیو خودشون رو بازی بکنن، شخص باید دارای اون دلایل باشه. و اون وقت این سوال مطرح میشه که دارای دلایل بودن یعنی چی؟ ما کی هستش که میگیم دلیلی رو در اختیار داریم؟ آیا باید باور داشته باشیم به اون دلیل تا بگیم دلیل رو در اختیار داریم؟ یعنی آیا من باید باور داشته باشم که این ساختمان آتش گرفته است تا بگویم دلیلی دارم برای اینکه از این ساختمان خارج بشم، از این اتاق ترک بکنم؟ یا نه، چیز بیشتری هم لازمه. به نظر میاد که صرف داشتن یک اتیتیود و یک گرایش گزاره‌ای نسبت به دلیل کافی نیست از برای اینکه من بگم دارای دلیل هستم. مثال‌های متعددی میشه، نمونه‌اش همین مثال آتیش بود که زدم. یا مثلا فرض بکنید که شخصی داره، فرض کنید داره غذا میخوره، ماهی داره میخوره. خب فرض کنید که این ماهی این چیز میکروب سمونلا رو داشته باشه که خیلی مهلکم هست، و مثلا این دلیل بسیار خوبی است که این ماهی رو نباید بخوره. اما این شخص از این دلیل اطلاعی نداره، نمیدونه که ماهی داره سمونلا است، بنابراین ماهی رو میخوره. حتی میشه قوی ترش هم کردین، فرض بکنید که شخص بدونه که این ماهی سمونلا داره، اما ندونه که واقعا رابطه ای بین سمونلا بعد نخوردن ماهی وجود داره و رابطه ای بین سمونلا و مثلا مرگ وجود داره. بنابراین همچنان رشنال هستش، معقول هستش که ماهی رو بخوره. بنابراین به نظر میاد که داشتن باور، داشتن یک گرایش گذاری به یک به یک دلیل لزوماً به معنای این نیستش که شما دلیل رو در اختیار دارید. چون اگر قرار بشه که واقعاً شما دلیل رو در اختیار داشته باشید، بنابراین عملی که به واسطه، یعنی بعد از داشتن دلیل برای شما حاصل میشه، یا باوری که بعد از این داشتن حاصل میشه، حتماً باید دیگه معقول باشه. و اگر نامعقول باشه، مفهومش این هستش که شما دلیل رو در اختیار ندارید. در صورتی که دیدیم مثال ماهی یا مثال آتیش گرفتن اینطور بود که رفتار ما رفتار معقولی بود توی نشستن اینجا توی اتاق، علیرغم اینکه دلیل خیلی واضحی برای بیرون رفتن از این اتاق وجود داشت. اما مثال سمونلا هم نشون داد که حتی داشتن باور هم به یک گزاره صحیح نمیتواند دلیل داشتن دلیل محسوب بشه. چون دیدیم شخص میدونه که سمونلا داره ماهی، ولی همچنان ماهی رو میخوره، چون از رابطه بین سمونلا و مرگ آگاه نیست، از نخوردن ماهی آگاه نیست. پس به نظر میاد که شما برای اینکه یک دلیلی رو در اختیار داشته باشید، یعنی دلیل آر رو برای انجام پروفایل، برای انجام یک کار یا یک حصول یک باور داشته باشید، برای اینکه دلیل آر رو داشته باشید برای انجام یک کار یا حصول یک باور، حتما باید یه چیز دیگه هم به داشتن گرایش گذاری یا اتیتیود نسبت به آر برای شما حاصل بشه. و این چیزیست که تحت عنوان معمولا treating آر، یعنی شما نه فقط باید بدانید یا باور داشته باشید به آر، بلکه باید آر رو به عنوان دلیلی برای فعل یا باور فای محسوب بکنید، یعنی تریتش بکنید از اریزن، او را به عنوان یک دلیل ببینید. حتما باید او را، که سال قبلا افراد کرده بودم فکر کنم به اینجا مربوط میشد، او را باید حتما به عنوان دلیل هم ببینید. اینطور نیست که فقط بله واقعا دلیله، بودن سمونلا توی ماهی دلیله که شما نباید ماهی رو بخورید. اما برای اینکه شما رفتار معقولی داشته باشید، یا به شاید راجع به معقولیت رفتار شما یا باور مربوطه قضاوت کرد، شما حتما لازم است که او را، آن را هم، آر رو هم یا سمونلا رو هم به عنوان یک دلیل ببینید، از a reason نسبت به فای یا اون فعل یا باور.
چه نسبت به ریزن داره؟ درست بنیان بودن دیگه ترجمه کنم well founded.
well founded یعنی چی؟
یه مثالی که تو داری میشه بخوام بزنم بکنم.
نه well founded رو ببینید بیشتر راجع به ترم ما به کار میبرید. شما مثلا راجع به well founded فرمولا در لاجیک صحبت میکنید، ما معمولا از reason به عنوان well founded صحبت نمیکنید. البته شما میتونید مثلا از reason، نه شما چیز نمی کنید تو معرفت شناسی هم وقتی که صحبت میکنن، البته ممکنه اونجا صحبت کنید احتمالا منظورتون این نخواهد بود، گاهی وقتا از باورهای well founded صحبت میکنن، ولی اون به خاطر این هستش که یه رابطه‌ای هست به رابطه basing relation که حتما باید بین باور و دلیل باشه، که حتما دلیل برای اینکه موجه باشه حتما باید بیس بشه روی دلیل خاص باورتون. اینو بهش میگم well founded اگه منظورتون این باشه، ولی فعلا این بحث ما نیست. این مفهوم تریک کردن خیلی مفهوم مهمه، که یعنی چی که ما یه چیزی رو به عنوان دلیل برای یک باور یا فعل باید ببینیم. این چه مقدماتی داره؟ آیا من باید یه چیز دیگری راجع به این آر بدونم که اون رو به عنوان ریزن قلم داد کنم، به عنوان دلیل قلم داد کنم؟ آیا اون چیزی که باید به من اضافه بشه، یا به اون شخصی که داره ماهی میخوره و نمیدونه که سمونلا فلان هست، من در واقع رابطه با نخوردن ماهی داره، چه چیزی باید به اون شخص اضافه بشه که این رو به عنوان دلیل محسوب بکنه؟ خب در نظر اول به نظر میاد، من فقط اینجا وارد ابتدای بحث میشم بعد دیگه رحم کنم، اینجا در نظر اول ممکنه به نظر میاد که ما بگیم که برای اینکه این رو تریت بکنه، او را ببیند به عنوان یه دلیلی، باید این باور رو داشته باشه که چی؟ که آر دلیلی هست از برای فای، درسته؟ به صورت واضح دیگه، یعنی اگه این باور رو هم داشته باشه به نظر میاد که شرط تریتینگ رو هم احسا کرده و احضا کرده. اما یه مشکل اولیه ایجاد میکنه، مشکل اولیه‌اش هم اینه، دو تا چند مشکل ایجاد میکنه، من به دو تاش اشاره می‌کنم. مشکل اولیش این هستش که برای اینکه وقت اگه این حرف رو بزنیم شما چیزی دوچار مشکلی که بهش میشید که بهش میگن هایپر اینتלקچوالایزیشن، یعنی شما ظرفیت‌های شناختی فراوان و زیادی رو به افراد باید نسبت بدید. ببینید خیلی از شما وقتی یه چیزی رو به عنوان دلیل می‌بینید، آدمای تو کوچه حتی از مفهوم دلیل هم اطلاع ندارن، حتی از مفهوم دیدن یک چیز به عنوان دلیل هم اطلاع ندارن، فاقد این توانایی مفهومی هستن که این چیزا رو داشته باشن، ولی کارشون رو انجام میدن، باورشون و عملشون رو نسبت به دلایل خودشون ارزیابی میکنن و انجام میدن. بنابراین به نظر نمیاد که ما میخواهیم بگوییم که داشت دیدن یک چیزی به عنوان دلیل حتما مسبوق به این هستش که شخص مفهوم دلیل یا ساپورت و چیزایی از این قبیل که خیلی اینتלקچوال و عقلانی چیزی هستن داشته باشه. یه مشکل دیگری داره که مشکلش به اینجا برمیگرده که ممکنه من بعد گفتم که خب بذاریم مشکل اینطوری حل بکنیم و اونم بیایم بگیم که شخص باور داشته باشه که این دلیلی برای اون محسوب میشه. از اون مشکل اولیش که هایپر اینتלקچوالایزیشن باشه گذشتیم. یه مشکل دیگری که ایجاد می‌کنه این هستش که خیلی ها میگن که شما هر چقدر باور اضافه کنید به این شخص همچنان قادر نخواهد بود که به دنبال داشتن دلیل آر عمل فای رو انجام بده یا انجام نده. یعنی به نظر میاد چیزی که باید اضافه بشه چیزی از جنس معرفت گزاره‌ای نیست. اینجا پاپ کن نداریم نه؟ چیزی از جنس معرفت گزاره‌ای. یه بحث مهمی که نمیدونم شما اسم لوئیس کارول رو کسی شنیده؟ لوئیس کارول کجا شنیدی؟ آلیستر سرزمین عجایب. این لوئیس کارول خب البته همونطور که اطلاع دارید یه لاجیشن هم بود، یه منطقدان ریاضیدان بود، در واقع آکسفورد درس میداد، کالیسه کرایست چرچ ریاضیدان بود و منطقدان خیلی خوبی هم بود و اون کتاب های اونجوری هم که نوشته بود پر از نکات و دقایق منطقیه. از جمله یه مقاله خیلی مهمی رو توی مایند وقتی منتشر کرد به اسم آنچه که آشیل به لاتپوش گفت. احتمالا شاید داستانش رو شنیده باشی. کسی شنیده داستان رو؟
ناسازه که این دو تا با هم دارن
چی دارن؟
کدوم دو تربیت ناسازه؟
آره ولی ببینید داستانش اینجوریه. داستانش این هستش که یه لاتپوش و آشیل که آدم خیلی تندویی بوده با هم دیگه مسابقه میدن و ببینن چی به خط پایان میرسه. خب قاعدتاً آشیل به خط پایان میرسه. وقتی آشیل به خط پایان میرسه به لاتپوش میگه دیدی من بردم از تو. بعد لاتپوش میگه که نه من قبول ندارم تو از من بردی. میگه چرا؟ بعد آشیل بهش میگه چرا قبول نداری؟ میگه خب من دلیلی ندارم که قبول بکنم تو خسارت. آشیل بعدش میگه که تو مگه قبول نداری که هر کسی به خط پایان برسد این گزاره رو بگیری پی، هر کسی به خط پایان برسد آنگاه او برنده خواهد شد، کیو هم میشه آنگاه او برنده خواهد شد. بعد لاتپوش میگه بعد من اینو قبول دارم. میگه خب مگه قبول نداری که من به خط پایان رسیدم؟ میگه بله اینم قبول دارم. میگه خب شما از این دوتا راحت میتونید چی بگید که من برنده شدم؟ در واقع مودس پوننس دیگه، حالا هر کی که اسمش از قاعده خیلی طبیعی منطقیه. لاتپوش میگه که نه من همچنان قبول ندارم که تو کیو رو بتونی از این دوتا استخراج بکنی. من هر دوتا ایدایی که تو میگی قبول میکنم، اما واقعا نمیدونم که چرا باید همچنان کیو رو استخراج بکنم. بعد آشیل میگه که خب باشه، من احتمالا تو یه چیزی رو هنوز نمیدونی. اون چیزی که نمیدونی اینه که اگر تو پی رو داشته باشی و پی آنگاه کی رو هم داشته باشی، آنگاه کی رو داری. از طرف دیگه تو پی رو داری، از طرف این دوتا رو قبول کردی داری، پس این دوتا رو دیگه شو داری. خیلی با یه رابطه خیلی ساده منطقی شما اگه اثبات شو بکنید میتونید نتیجه بگیرید. این بار قطعا میتونید نتیجه بگیرید که کی رو از این درم داری. میگه تو من اینو قبول داری؟ میگه بله اینو قبول داری. ولی لاتپوش میگه نه همچنان من کیو رو قبول ندارم، چرا باید از این سبتا اینو نتیجه بگیرم؟ بعد آشیل میگه خب پس تو احتمالا یه چیز دیگر رو نمیدونی. اینو نمیدونی که اگه اینو داشته باشی و اینو داشته باشی و وقت چیو را میتونی نتیجه بگیری، باز یه مقدمه دیگه اضافه میکنه، همینطور هی مقدمه اضافه میکنه، ولی همچنان لاتپشت ابا میکنه از این که بپذیره که باید چیو رو استخراج بکنه از این مقدمه. نکته ای که به لحاظ منطقی ابتدا از این نتیجه میگیرن توی فلسفه منطق و فلسفه زبانی هستش که فرق هست بین رول یا قاعده و پرمیس مقدمه. این دوتا با هم به لحاظ منطقی دو حیوان کاملا متفاوتی هم و اصلا نمیشه این دوتا رو با هم یکی گرفت، و این به همین دلیل هم هستش که داشتن قواعد بر داشتن مقدمات ترجیح داره، یعنی اصلا ترجیح منطقی و فلسفی داره، یعنی قواعد بسیار مهمتر هستن از داشتن دانستن حقایق. دانستن قواعد هست که به شما اجازه میده چیزایی رو استخراج کنید، و همین دلیل هم هستش که شما اگه سعی بکنید که بر اساس مثلا فرضاً جدول صدق و کذب بتوانید مودسپوننس رو بر اثبات بکنید، میبینید اگه این کار رو انجام بدید میبینید مجبورید که مودسپوننس رو از قبل فرض بکنید که این کار. مودسپوننس خیلی بیسیکه تو رفتار شناختی ما، قواعد منطقی به طور کلی همشون به این اندازه بیسیک و اساسی هستن. چیزی که نکته دیگری که از این معمولا نتیجه میگیرن که به بحث ما مربوطه این هستش که افزودن مقدمات، افزودن دانش لزوماً شما رو وادار نمی‌کنه، شما رو فورس نمی‌کنه به لحاظ معرفتی که چیزی رو نتیجه بگیرید، چیزی رو استخراج بکنید، بلکه شما باید یک دیسپوزیشن و یک قابلیتی داشته باشید که به واسطه این قابلیت شما مثلا فرضاً بدانید که از پی کیو داشته باشید کی رو نتیجه بگیرید، و قابلیت اون چیزیست که اون فورس و در واقع توان معرفتی رو برای شما حاصل میکنه. داشتن نالج لزوماً منجر به این نمیشه، شما باید حتما یه دیسپوزیشن داشته باشید که این در واقع برمیگردیم که ما چگونه پل بزنیم بین معرفت و عمل. برای که این دوتا رو به هم مربوط بکنیم هی لازم نیست شما معرفت اضافه کنید، به هر چی اضافه کنید همچنان این گپ بین معرفت و عمل حفظ بشه. یه جایی شما باید یه چیز از یه عنصر دیگری اضافه کنید که اون در واقع دیسپوزیشنه، که گیلبرت رایل اسمشو میذاره نالج هاو در مقابل نالج دت، معرفت گزاره‌ای در مقابل معرفت چگونگی. نالج ها رو همتون میدونید دیگه، مثل مثلا اینکه شما میدونید چگونه سوار دوچرخه بشوید، دوچرخه رو راه ببرید بدون اینکه قواعد مربوطه رو بدونید. هیچ کسی نمیتونه بگه طرح این قواعد رو من مراعات میکنم پس دوچرخه رو دارم میدارم. نه، افراد همه قد که سوارش میشن راه میدانن که چیکارش بکنن، و این معرفت معرفت گزاره ای نیست، بلکه معرفت به چگونگی و یک دیسپوزیشن، یک کامپیتنس و یک توانایی است که افراد دارن. البته این بحث هنوز هستش که آیا واقعا نالج ها به نالج دت ریجیوس میشه یا نمیشه، من وارد این فعلا نمیشم، ولی یه چیزی از جنس دیسپوزیشن ما میخواد. ببین ارتباطی که این بحث با این پیدا میکنه این هستش که در اینجا ما بیشتر رابطه قیاسی بود بین مقدمات و نتیجه، چون این چیزی که اینجا داشتید رابطه بین آر بود و فعل فای، که فعل فای میتونست باور باشه یا انجام یه فعل باشه، و چیزی بود که شما از آر، شما می‌خواستید آر رو به عنوان چیزی برای دلیلی برای فای ببینید، یعنی دانستن آر به عنوان دلیل به فای منجر به این چیزی که شما فای رو انجام بدید، این فورس رو شما احساس بکنید، و بنابراین به اینطور نیستش که شما همتونه باور اضافه کنید به شخص بدید باور داره که این دلیل رو بود، کفایت نمی‌کنه که به شما این اجازه داده که فای رو داره. برای اینکه شما این کارو بکنید لازم از مفهوم کامپیتنس و دیسپوزیشن استفاده کنید، و از اینجا تازه بحث شروع میشه که ما دقیقاً وقتی که می‌خوایم تریت بکنیم یه چیزی رو به عنوان دلیل بر از برای چیز دیگری چگونه باید در نظر بگیریم، که اجازه من دیگه واردش نشم چون بحث رو به جای دیگری می‌بریم و خیلی هم ممکن مورد چیز ما نباشه در حال حاضر. به هر حال من البته قطعاً به قسمت دوم بحث خودم که عبارت باشه از دلایل ادراکی نرسیدم که تحت چه شرایطی ما دلایل ادراکی داریم و دلایل ادراکی تحت چه شرایطی باورهای ما رو موجه میکنن. فقط همین یه توضیح کلی بود که شما از جغرافی های مربوط به دلایل به خصوص در رابطه با دلایل معرفتی آشنایی پیدا بود.
این اضافه شدن این دلایل ادراکی
به اون دلایل ادراکی نه، دلایل اضافه شدن دلایل ادراکی منظور چیم چیه؟
اون چیزی که گفتید
اینا نالج از جنس نالج، معرفت گزاره‌ای، علم. ربطی اصلا به دلیل نداره. شما هی نالج مثل این که من باور دارم که آر دلیل فایل هست، آر نسبتی به فایله.
این چیزی که باید بهش اضافه بشه از چه جنسی رو فهمیده؟
از جنس دیسپوزیشن یا قابلیت.
حالا میشه همین نسبت دیگه همون چیزیه که هیوم بهش بگه هر چقدر که تلاش کنه باز نقش یک ابزار داره، باید یک احساس یا دیسپوزیشنی اضافه بشه بهش که در عمل وجود داشته باشه. میشه همچین؟
من نمیدونم به چه قسمتی از هیوم دارید اشاره میکنید، ولی بعید میدونم که او راجبه ببینید چیزی که هیوم راجبه صحبت میکنه، نظریه هیومی راجبه دلیل تا حدود زیادی متفاوت هست از چیزی که ما اینجا مطرح کرد، چون نظریه هیومی راجبه دلیل نیست که او شبیه به دیویدسون، یعنی دیویدسون در واقع شبیه به هیوم، دلایل رو از جنس منتال استیت میدونه، مثل بیلیف و دیزایر، باور و میل. و خب اونا باور و میل قاعدتا همونطور که دیویدسون میشه میگه هر دلیلی حتما باید علت هم باشه. اونا رجوع منتال استیت های هستن، میشه رابطه این کوزال بین منتال استیت ها و افعال رو تصور کرد، اونجا چیزش مشکل نیست. مشکل در ما اینجا دلیل رو هنوز نگفتیم که به چه صورت باید شما تصور کنید. دلیلی که اینجا ما گفتیم حداقلش این بود که از جنس گزاره هایی هستن که این گزاره ها گزاره صادق هستن، مثل اینکه آتش گرفته از جایی، نه اینکه شما باور دارید که آتش گرفته. البته درسته که همونطور که گفتم برای اینکه شما این دلایل رو داشته باشید و پوزس بکنید باید یه اتیتیود بهش نسبت بدید، ولی ابتدای قضیه این هستش که علی الظاهر در وهله اول اون چیزی که مهم است خود گزاره است به عنوان یک فرد.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.